رادیو فرداست.
و ساعت 8 بامداد در این بامداد پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 12 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی و سایر همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. امروز هوای اغلب شهرهای کشور از جمله تهران آفتابیه. در شهرهای کرانه دریای خزر، در شهرهای شمال غربی و همچنین در اصفهان، یزد، شیراز، کرمان و مشهد به اضافه سمنان هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه. در بعد از ظهر در یزد، مشهد و نوشهر احتمال اندکی باران میره و در خوزستان، لرستان و بوشهر هوا همراه با گرد و غبار خواهد بود. در بامداد دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، چالوس و مهاباد 12 تا 13 درجه بالای صفر، در رشت، زنجان، همدان، شهرکرد، سنندج و کرمانشاه بین 14 تا 15 درجه، در مشهد، شاهرود، قزوین و اصفهان 16 درجه، در تهران، شیراز و کرمان 18 درجه بالای صفر، در زاهدان، بیرجند و یزد 22 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان و بوشهر 24 درجه، در بم و بندر عباس 28 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها هم اهواز، آبادان و ایران شهر هستند با حد اکثر 42 درجه بالای صفر. پس از آگاهی از وضع هوای شهرهای مختلف کشور، وقت شنیدن مهمترین خبر های 12 ساعت اخیر از گوشه و کنار جهان میرسه به همت همکارم محمد رضا کاظمی. با سلام دوباره به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. پس از حدود دو هفته غیبت، تلویزیون لیبی تصاویر کوتاهی را از معمر قذافی رهبر این کشور نمایش داد. تلویزیون لیبی اعلام کرد این تصاویر به دیدار روز چهارشنبه آقای قذافی با رهبران قبایلی مربوط می شود. رهبر لیبی از هنگام حمله ناتو به محل زندگیش در روز 10 اردیبهشت در ملأ عام دیده نشده بود. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقه‌مند است، گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد، نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه‌ای سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، درباره از سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 گفته است، این نامه حاوی نکات جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. مسعود شفیعی، وکیل دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران، میگوید دادگاه موکلانش روز چهارشنبه به خاطر عدم انتقال آنها از زندان به محل برگزاری جلسه دادرسی برگزار نشده است.
دادگاه سه جوان به دلیل عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا پاتل از زندان تجدید شد و با کمال تأسف باید عرض کنم که این دومین باری است که این اتفاق میفته، چون اگه خاطرتون باشه دادگاه اول ما 15 آبان ماه 89 بود و دقیقا به همین دلیل، یعنی شین و جاش از زندان منتقل نشدن، اعزام نشدن به دادگاه، تجدید شد.
آقای شفیعی در گفتگو با رادیو فردا همچنین از قوه قضایی خواست تا پاسخ قانع کننده‌ای را در این باره ارائه کند. جاش فتال و شین باور به همراه سارا شورت که سال گذشته با قید وثیق آزاد شد، حدود 2 پیش در مناطق مرزی ایران و عراق به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. آنها این اتهامات را رد کردند. نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب مخالفان حکومت روز چهارشنبه شهرهای هومس و هاره را با تانک مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 19 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی در شهر حلب در نزدیکی مرز ترکیه نیز تظاهرات حدود 2000 دانشجو را در حمایت از برقراری دموکراسی برهم زدند. دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، که از هفته ها پیش تاکنون با اعتراضات گسترده مخالفانش روبرو شده، این اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است. شورای نگهبان میگوید ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر باید به تصویب مجلس برسد و وزیران وزارتخانه های جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این مطلب را روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. دولت محمود احمدی نژاد که چند روز پیش تصمیم گرفت 8 وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند، اعلام کرده بود ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین وزیر برای وزارتخانه‌های جدید نیازی به موافقت مجلس ندارد. دو زلزله روز چهارشنبه جنوب اسپانیا را لرزاند. بر اثر این زلزله ها دست کم 10 نفر کشته شدند و تعدادی از ساختمان های تاریخی و قدیمی هم ویران شدند. گزارش ها کیست که زلزله ها در نزدیکی شهر باستانی لورکا در منطقه مرسیا رخ داده است. و 26 زندانی سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند با نوشتن شکایتنامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکوه کردند. این زندانیان که همکنون در زندان اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می‌برند، در نامه خود که توسط وبسایت کلمه منتشر شده نوشتند غالب بازداشت‌ها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آقای حسینی،
با سپاس از محمد رضا کاظمی، حالا بریم سراغ باقی مطالب تا ساعت 8:30. ابتدا گفتگویی داریم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره بازی‌های دو تیم سپاهان و استقلال در جریان آخرین بازی‌های دوره‌ای لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. سپس یک بار دیگه یک ترانه می‌شنویم، این بار یک ترانه غربی. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 20 اردیبهشت سال روز ورود جنبش غیر متعهدها به ایران در 30 سال پیش برای ما خواهد گفت. در پایان گذری خواهیم داشت به جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی و از تازه‌های جهان موسیقی با خبر میشیم به اضافه شنیدن چند ترانه. همچنان که در خبرهای ورزشی در ساعت 7:27 شنیدید، روز چهارشنبه در آخرین بازی‌های دوره‌ای لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال آسیا، دو تیم سپاهان و استقلال بر حریفان خود الجزیره امارات و النصر عربستان پیروز شدند. البته سپاهان با این پیروزی به مرحله 1/8 نهایی راه یافت، اما استقلال با وجود پیروزی حذف شد. در گفتگو با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، نظر او را درباره این بازی‌ها می‌پرسیم. آقای روشنزاده، دو تیم از ایران روز چهارشنبه بازی داشتند، استقلال تهران و سپاهان اصفهان. استقلال حذف شد، سپاهان به دور 1/8 نهایی راه پیدا کرد. اول می‌خواستم درباره بازی استقلال ازتون بپرسم.
هر دو تیم بایستی در شرایطی بازی رو تمام می‌کردن که پیروز از میدون بیرون بیان، و این اتفاق هم افتاد. استقلال منتها تفاوت کارش این بود که بایستی با اختلاف 2 گل یا بیشتر تیم النصر عربستان رو شکست میداد تا میتونست در ردیف دوم قرار بگیره و به مرحله 1/8 برسه. استقلالی ها با شیوه تهاجمی داخل زمین شده بودن، ولی متاسفانه تیم النصر با یک وضعیت دفاعی بازی نیمه اول رو اداره کرد و در نیمه دوم هم گل اول رو اونها زدن، ولی خب 2 دقیقه بعد استقلال جبران کرد در دقیقه 62 و مساوی بود بازی، و این مساوی نتیجه دلچسبی برای استقلال نبود تا نفوذهای هی در پی استقلال، من بایستی بگم، بالاخره در دقیقه 88 نتیجه داد و بازی رو 2-1 کرد، ولی دیگه دیر بود و استقلال نتونست با اختلاف 2 گل این بازی رو ببره و تیم النصر عربستان و استقلال هر دو 8 امتیازی شدند و النصر به خاطر وضعیت گلشماری بهتر در مکان دوم قرار گرفت و استقلال در مکان سوم. تیم اسد قطر هم در رده اول این گروه قرار گرفت و اسد قطر و النصر عربستان انتخاب شدند برای دوره 1/8.
درباره سپاهان وضعیت درخشانتر بود، با نتیجه 4-1 الجزیره قطر را شکست داد.
بله، سپاهان هم رفته بود به امارات متحده عربی در مقابل تیم الجزیره قرار بگیره که الجزیره دیروز هم گفتیم ضعیف‌ترین تیم این گروه بود و احتمال اینکه سپاهان ببره این بازی رو زیاد بود، ولی یک گل غافلگیرکننده خورد سپاهان که بلافاصله جبران کردن و بعد هم چون با اون شیوه تهاجمی رفته بودن و سپاهان میدونید که بهترین خط حمله رو داشته در این مسابقات در منطقه غرب آسیا و به هر حال موفق شدن با گل‌های زیاد یعنی 4-1 تیم الجزیره رو شکست بدن و در صدر گروه خودشون قرار بگیرن و اینها حتما بایستی پیروز میشدن چون نمیدونستن اون طرف قضیه یعنی الهلال عربستان و الغرافه قطر که دارن بازی میکنن نتیجهشون چی میشه.
خب آقای روشنزاده، به زودی مرحله 1/8 نهایی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا شروع میشه. دو تیم از ایران، سپاهان و ذوب‌آهن، به این مرحله راه پیدا کردن. بقیه تیم هایی که در این مرحله حضور دارن کدوم ها هستن؟
بقیه تیم ها الهلال عربستان، اسد قطر، النصر عربستان، الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و الشباب عربستان، هر 4 نماینده عربستان انتخاب شدن برای 1/8 و در مرحله 1/8 نهایی سپاهان بایستی با تیم بنیادکار ازبکستان روبرو بشه و ذوب‌آهن در برابر تیم النصر عربستان. بقیه بازی ها هم در همون روز یعنی در روز 3 خرداد و 4 خرداد بین تیم های دیگه برگزار میشه تا از بین این 8 تیم 4 تیم برای مرحله 1/4 نهایی انتخاب بشن. در شرق آسیا هم 4 تیم ژاپنی هر 4 تاشون اومدن به 1/8. کره جنوبی هم 3 تا نماینده داره در 1/8 و چین هم 1 تیم. میشه در مورد سپاهان و ذوب‌آهن اشاره کرد که اینها چون هر دوشون به عنوان سرگروه رفتن به مرحله 1/8 از امتیاز میزبانی در 1/8 برخوردار خواهند بود. بازی های 1/8 یک تک مسابقه است، یعنی ذوب‌آهن فقط یک مسابقه با نصر عربستان خواهد داشت، سپاهان هم یک بازی با بنیادکار ازبکستان. این بازی ها هم در اصفهان انجام میشه و این امتیاز رو این دو تا تیم اصفهانی دارن که میزبان باشن و از اون امتیازات میزبانی برخوردار باشن با آوانتاژ زمین و تماشاگر و همه عوامل مساعد محیط.
بدون شک بعد از مسابقه با شما درباره مسابقاتی که انجام خواهد شد حتما گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای روشنزاده.
ممنون از شما آقای حسینی.
داریم به 8:12 نزدیک میشیم. الان یه ترانه غربی میشنویم به نام Heart Breakdown با صدای پینک. پینک نام اصلیش آلیشیا بث مور هست که یک خواننده و آهنگساز 21 ساله و یکی از چهره‌های موفق در هنر موسیقی آمریکا است. پینک از کودکی به خاطر ابتلا به بیماری آسم در کلاس رقص و آواز شرکت می‌کرد تا تنظیم صحیح تنفس رو یاد بگیره. پدرش به او نواختن گیتار رو آموخت و او در 16 سالگی ترک تحصیل کرد تا گروه موسیقی چویس رو تأسیس کنه. این گروه به زودی از هم پاشید اما پینک به تنهایی به فعالیت هنریش ادامه داد تا سال 2000 میلادی با آلبوم Can't Take Me Home به شهرت رسید. ترانه‌ای که همکنون میشنویم Heart Breakdown نام داره. این ترانه به عنوان تک آهنگی ویژه در نسخه آنلاین آلبوم بهترین های پینک منتشر شده و از طریق CD در دسترس نیست. I like to think that I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So hit it when the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again, again. Can go to bed around whenever I like to maybe come and go when I choose. But now I'm waiting for a text or call with ever. What's gotten into me besides you? You're like a Russian, like a drug, it's just a side of you. I like to think that I could kick you, but it's what you do. When you wink at me, what's the lower thing to me? For being so fucking weak, I find it hard for me to breathe. So here's where my story ends. I've got to make amends. I let me down.
we have to do. Stay together, keep it true. Can't be strong, too late for cool. I won't live without you.
You're not rid of me.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
بیستم اردیبهشت سال روز ورود هیئت صلح جنبش غیر متحدها به ایران در سال 1360 است. این هیئت 8 ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق و در تلاشی برای برقراری آتش بس بین دو کشور وارد تهران شد. نخستین هیئت میانجیگری صلح که به تهران آمد شامل حبیب شتی دبیر کل وقت سازمان کنفرانس اسلامی، یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و ضیاءالحق رئیس جمهوری وقت پاکستان بود. حبیب شتی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در جمع خبرنگاران در تهران درباره هدف این هیئت از سفر به تهران گفت:
وقد استمعنا الى رأي سماحة الامام والى رأي مجلس الاعلى للدفاع.
حبیب شتی گفت پس از اینکه به حرفهای امام و شورای عالی دفاع گوش دادیم به بغداد می رویم تا حرفهای آنها را نیز بشنویم تا در سفر دوباره به تهران پیشنهاداتمان را مطرح کنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی از مسئولان ارشد ایران در آن زمان درباره پذیرش هیئت سازمان کنفرانس اسلامی و پاسخ ایران به پیشنهادات این هیئت درباره برقراری آتش بس گفت:
ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، داریم دفاع میکنیم. مطلبی هم که مطرح کردیم چیزی نبود که اونا بتونن ایراد بگیرن بر ما. ما گفتیم ما متجاوز نیستیم و اونا متجاوزن. حق ما اینه که دادگاهی تشکیل بشه و به تجاوز رسیدگی بکنیم. مذاکره هم نداریم، با متجاوز حرف نداریم بزنیم. تا یک سرباز در خاک ما باشه ما حقمون دفاع و دفاع میکنیم.
از سوی دیگر یک ماه پس از شروع جنگ، محمد علی رجایی نخست وزیر وقت ایران در 25 مهر سال 59 به سازمان ملل رفت و طی سخنانی در شورای امنیت تقاضای آتش بس را رد کرد.
ما صریحا اعلام میکنیم که پایان عادلانه جنگ نظیر هر جنگ دیگر جز با سرکوب و مجازات تجاوزگر امکان پذیر نخواهد بود.
پس از آن در اواخر دی ماه سال 59 اولاف پالمه نخست وزیر وقت سوئد که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بود برای برقراری آتش بس راهی بغداد و تهران شد. در بغداد صدام حسین رئیس جمهوری عراق به پالمه گفت: عراق آماده است بر اساس شناسایی حقوقش بر زمین و آبهای شط العرب از سوی ایران وارد مذاکرات صلح شود. پالمه سپس در 25 دی سال 59 به تهران آمد و با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و محمد علی رجایی نخست وزیر وقت ملاقات کرد. پالمه گفت: ما برای حل مشکل ایران و عراق به اینجا آمده ایم، اما حل این مشکل نیازمند زمان است.
We came here with certain ideas that we want to test on our friends in Iran.
پس از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های اولاف پالمه در فروردین سال 60 حبیب شتی دبیر کل وقت سازمان کنفرانس اسلامی به ایران آمد و در خوزستان با بنی صدر ملاقات کرد. حبیب شتی با خود پیشنهادهای مصوب در کمیسیون حسن نیت اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی را برای برقراری آتش بس به تهران آورده بود. اما در برابر پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی گفت:
کدام یکی از کشورهای اسلام رو بررسی کردن بر این که طاغی و یاغی کیست و اون کسی که هجوم کرده است کیست، تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند. بر کدوم مملکت اسلامی پوشیده است این معنی که صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟
در همین چارچوب در 18 اردیبهشت سال 60 نیز هیئت دیگری تحت عنوان هیئت صلح جنبش غیر متحدها، متشکل از افرادی چون فارق قدومی رئیس دایره سیاسی صاف و وزرای خارجه کوبا، زامبیا و هند وارد تهران شد. پیشنهادات این هیئت نیز در جلسه شورای عالی دفاع ایران بررسی شد. اما پاسخ ایران همچنان عقب نشینی نیروهای عراقی به مرزهای بین المللی و محاکمه متجاوز بود. از آن زمان به بعد تا سال 1367 که ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را برای برقراری آتش بس پذیرفت، هیئت‌های دیگری نیز به تهران و بغداد سفر کردند. اما هیچ یک از آنها نتوانستند مانع از ادامه یک جنگ 8 ساله بین ایران و عراق شوند.
دوستداران موسیقی که با ما همراه هستند بدون شک منتظر هستند که خبرهای درباره جهان موسیقی دریافت کنند. به همین دلیل در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی، صبح بخیر به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشیم. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
جشنواره موسیقی نواحی که از پس فردا شنبه آغاز میشه، دربارش قبلا صحبتایی کردین شما در این برنامه. خبرهایی از حضور آدمهای ویژه دادین در این جشنواره، مثل حضور یک نوازنده که ادعا میکنه 127 سالشه، حضور آخرین بازمانده خونیاگران در مازندران. اما خبری که امروز برای ما دارید حضور هنرمندیه که قبلا همه تصور میکردن که از دنیا رفته، ولی خوشبختانه مثل اینکه این خبر دروغ بوده و ایشون در حیات هست.
بله، احمد احمدی در واقع توی سالهای گذشته مطرح‌ترین آدم در موسیقی کوکیلوی بویر احمد بوده. اونجایی که تصور میشد ایشون در گذشته، اما محمد سعید اسلامی نژاد که محقق موسیقی خطه ممسنیه در یک آلبومش یک قصه از او رو بازسازی کرده و بعد از اقوام احمد احمدی به این محقق زنگ زدن و گفتن که ایشون زنده است و اشتباهاً از ایشون به عنوان زنده یاد نام بردین و در این جشنواره ایشون حضور داره. اما اینجایی که تصور میشه وضع زندگی خوبی نداره و در نوراباد ممسنی در کنج خلوت خودی زندگی میکنه.
هرچند خبر خوشحال کننده است که ایشون در قید حیاته، اما شرایط امروزی زندگیش ناراحت کننده است.
دقیقاً این اتفاق برای اهالی موسیقی نواحی خیلی میافته، برای اساتیدی که تو گوشه کنار این کشور تنها افتادن. اما جشنواره موسیقی نواحی که قرار شروع بشه، فرصتی که اینا خودشونو به جامعه ایرانی مطرح کنن.
امیدواریم موفق باشن. از این جشنواره که بگذریم، جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی ایران هم قراره در تیر ماه برگزار بشه.
بله، قراره که داوران این جشنواره اهالی نقد موسیقی و اهالی روزنامه‌نگاری شناخته شده باشن و آثار رو از 20 اردیبهشت از 2 روز پیش دریافت کردن و همه میتونن توی این جشنواره شرکت بکنن. همونجوری که میتونیم تصور کنیم شامل بخش گفتگو، گزارش و مقاله است و چند بخش دیگه هم داره.
یکی از این سایت‌های خبری موسیقی اخبار موسیقی ایران نام داره و مثلا اینکه شما میخواهید درباره یکی از ابتکارهای این سایت صحبت کنین.
درسته، اونا یک ستون شایعاتی رو درست کردن. این سایت خودش یک سایت خبری خوبیه و منبع خبری خوبیه که بدونیم واقعا تو موسیقی ایران چه خبره. اما یه قسمتی رو اضافه کردن به این سایت، قسمتی که شنیده هایی که اونا نه تکذیبش میکنن نه تایید، البته اسمش رو بهتره بزنیم شایعه. اولین شایعه‌ای که اینها منتشر کردن این بود که محسن چاوشی، خواننده پرسرصدای پاپ ایرانی، قراره که به زودی کنسرت بده و آماده میکنه خودش رو برای کنسرتش.
میخواد بین کریبون عزم هرچی دارم مال تو، نفسم تا این تو دختر همه دردات مال تو. میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا، تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا، بات میمونم والا.
میمونم والله. قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات قربونت برم بلای قربون جفت چشات. اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم روزی صد هزار دفعه برای چشمت میمیرم برای چشمت میمیرم. شب ست عباس بیا و رحمی بکن بدون دیدی که تن پاس دست و دست نکن ننه دختر داره میپره مرگم و کاری بکن بشم و داره میبره. این گره ایبونه از را مرچی دارم مال تو نفسم تا این تا دختر همه دردت مال ما. میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا تا عبد به بات میشین و بات میمونم والا بات میمونم والا.
از خبرهای مربوط به ایران که بگذاریم به آمریکا میریم. درباره ویتنی هیوستون شما خبری دارید، خواننده‌ای که یک زمانی در قله محبوبیت بود و حالا پی در پی سر از مراکز بازپروری و روان درمانی در میاره.
دقیقا همینطوره. ویتنی هیوستون از 10 سال پیش دچار این مشکلات شده بود، خیلی با اعتیادش به مواد مخدر و الکل دست و پنجه نرم میکرد، اما سال 2009 با آلبوم به تو نگاه میکنم دوباره در عرصه عمومی ظاهر شد. این آلبوم خیلی مورد استقبال قرار گرفت، ولی همه فهمیدن که اونجایی که ویتنی هیوستون تلاش میکنه خودش رو پاک و سالم نشون بده اینطوری نیست، چون وقتی روی صحنه رفت بعد اجرا کرد و صداش اون کیفیت جادویی سالهای گذشته رو نداشت و حالا هم به صورت داوطلبانه رفته خودش از شر این اعتیاد خلاص کنه. حالا باید ببینیم که چقدر میتونه موفق باشه.
بله، ویتنی هیوستون هم قربانی بلای خانمانسوز اعتیاد شده، خیلی جای تأسف داره. شما آهنگی از ویتنی هیوستون برای این ساعت در نظر گرفتین؟
آهنگی که در سال 1986 ویتنی هیوستون این رو بازخونی کرد، آهنگی که ویتنی هیوستون اون موقع نشون داد که چقدر صداش توامنده و این آهنگ غرور و وفاداری رو به خانواده نشون میده و ویتنی هیوستون در این آهنگ بزرگترین عشقها نشون میده که چقدر در موسیقی توامنده.
خب پس بشنویم از ویتنی هیوستون ترانه Greatest Love For All.
Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of greatest love of all is happening to me.
ترانه Greatest Love For All از ویتنی هیوستون به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش، آرام و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.